سلام و خوش آمدید به این گفتگوی اختصاصی. امروز می‌خوایم با هم نگاهی دقیق بندازیم به منابعی که شما در اختیار ما گذاشتید. این منابع به یکی از پیچیده‌ترین و شاید غریب‌ترین گوشه‌های روان انسان می‌پردازند: اختلالات تجزیه‌ای یا گسستی. صحبت از تجربه هایی مثل فراموش کردن بخشای مهمی از زندگی یا حس جدا شدن از بدن، از دنیای اطراف یا حتی داشتن هویت های چندگانه.
درسته.
این منابع که بخشایی از خلاصه روانپزشکی خیلی معتبر تاپلانو ساداک هستن، به ما و به شما کمک میکنن تا لایه‌های این تجربیات رو بهتر بشکافیم. پس بیایید با هم وارد این مباحث تخصصی بشیم و ببینیم علم روانپزشکی امروز در مورد این پدیده‌ها چه میگه. هدفمون اینه که برای شما روشن کنیم این اختلالات چی هستن، چرا به وجود میان و چطور میشه باهاشون مواجه شد.
دقیقاً. ببینید، این اختلالات در واقع نشون دهنده یک شکاف یا گستگی در عملکردهای یک پارچه و طبیعی ذهن ما هستن. عملکردهایی مثل هوشیاری، حافظه، هویت و درک ما از خودمون و محیط اطرافمون. نکته مهمی که فکر میکنم همین اول باید بهش اشاره کنیم اینه که اینها صرفاً فراموشی‌های روزمره یا حواس‌پرتی‌های عادی نیستن. نه، اصلاً. به نظر میرسه مکانیزم‌های دفاعی بسیار پیچیده‌ای هستن که ذهن اغلب در پاسخ به فشارهای روانی شدید یا تجربیات آسیبزا یعنی تروما فعال میکنه.
خب، پس بیایید از پایه شروع کنیم. وقتی میگیم تجزیه یا گسستگی، اصلا منظور چیه؟
طبق تعریفی که تو این متون اومده، تجزیه اساساً یک مکانیزم دفاعی ناخودآگاهه. کاری که میکنه اینه که جنبه‌های مختلفی از آگاهی، حافظه، هویت یا درک ما از محیط رو که به طور طبیعی باید با هم یک پارچه باشند، از هم جدا میکنه. انگار ذهن برای اینکه از خودش در برابر یه تجربه خیلی سخت یا آسیبزا محافظت کنه، بخشهایی از خودش رو به طور موقت کنار میذاره یا از دسترس خارج میکنه.
مثل یه جور سیستم استرایی برای ذهن در شرایط خیلی بحرانی، یعنی؟
میشه اینطور نگاه کرد، بله. در لحظه وقوع تروما ممکنه راهی برای بقا باشه، واقعا باشه. اما وقتی این الگو ادامه پیدا میکنه و تبدیل به یک پاسخ رایج به استرس میشه، اون وقت خودش میتونه مشکل ساز بشه و به عنوان اختلال شناخته بشه.
خب این منابع چند نوع اصلی از این اختلالات رو معرفی میکنن؟ شاید بهتر باشه با شایع ترینشون شروع کنیم. فراموشی تجزیه‌ای.
بله، فراموشی تجزیه‌ای یا دیسوسیاتیو امنزیا ظاهراً شایع ترین اختلال تو این گروهه. ویژگی اصلیش اینه که فرد نمیتونه اطلاعات مهم شخصی خودش رو به یاد بیاره. این اطلاعات معمولاً ماهیت آسیبزا یا استرسا دارن و این فراموشی خیلی فراتر از اون چیزیه که ما بهش میگیم فراموشی عادی.
آها.
یعنی صرفاً این نیست که یادتون رفته کلیداتون رو کجا گذاشتید. نه، بلکه ناتوانی در به خاطر آوردن بخشای مهمی از زندگیتون که اغلبم مرتبطه با یک حادثه یا دوره پر استرسه.
و جالبه که این فراموشی هم انواع مختلفی داره. نویسنده ها چند نوعش رو توضیح دادن. مثلا فراموشی موضعی که فقط مربوط به یک دوره زمانی خاص میشه. مثلا چند ساعت یا چند روز هول و هوش یک حادثه. درسته؟
بله. موضعی شایع ترین نوعشه.
یا فراموشی انتخابی که فرد فقط بعضی جنبه های یک رویداد رو فراموش میکنه، نه همش رو. انواع نادرتر هم هست، مثل فراموشی فراگیر که دیگه کل زندگی فرد رو شامل میشه، یا مداوم که فرد نمیتونه خاطرات جدید رو بعد از یک نقطه زمانی خاص ثبت کنه. و یه نوع دیگه هم هست به اسم نظام یافته که فقط مربوط به یک دسته خاص از اطلاعاته، مثلا تمام خاطرات مربوط به یک فرد خاص. این تنوع واقعا نشون میده چقدر این پدیده میتونه پیچیده باشه.
دقیقاً همین تنوع نشون دهنده پیچیدگی پاسخهای ذهن به استرسه. مثالهای بالینی که تو این متن اومده واقعا تکان دهنده است و عمق این مشکل رو نشون میده. به مورد اون مرد 45 ساله اشاره شده که برای درد قفسه سینه مراجعه کرده، اما بعداً مشخص میشه دچار فراموشی بخشایی از تجربیات جنگی وحشتناکش شده. یا اون زنی که بعد از مرگ ناگهانی برادرش هویت و گذشتش رو کاملاً فراموش میکنه و توی شهر دیگه پیداش میکنن، بی هدف و سرگردان. اینها دقیقا نمونه هایی هستند که چطور ذهن برای محافظت از خودش دست به دامن فراموشی میشه.
جالبه، منابعی که شما فرستادید مشخصا جدول 11.2 یه سری سوال کلیدی رو پیشنهاد میکنه که از بیمار پرسیده بشه تا به تشخیص کمک کنه. سوالایی مثل آیا هیچ وقت شده دوره‌هایی از زمان رو به یاد نیارید؟ یا آیا تا به حال شده خودتون رو جایی پیدا کنید بدون اینکه بدونید چطور به اونجا رسیدید؟ به نظر میرسه پرسیدن این سوالا خیلی مهمه، چون ممکنه خود فرد اصلا متوجه این گسستگی‌ها نباشه، نه؟
دقیقاً. خیلی وقتا دیگران متوجه این شکاف‌های حافظه میشن و گاهی اوقات این فراموشی با یه سفر ناگهانی و بی‌هدف هم همراه میشه. به این حالت میگن گریز تجزیه‌ای یا فوگ، که در واقع شکل شدیدتری از فراموشی تجزیه‌ایه. فرد ممکنه ناگهان خونه یا محل کارش رو ترک کنه، به جای دیگه‌ای سفر کنه و نتونه گذشتش رو به یاد بیاره. جالب اینجاست که تو این دوره ممکنه حتی یه هویت جدیدم برای خودش بسازه و رفتار کاملا متفاوتی نشون بده. این حالت ها معمولا کوتاه هستن، شاید چند ساعت یا چند روز، ولی موارد نادری هم گزارش شده که ماه‌ها طول کشیده و فرد مسافت‌های خیلی خیلی طولانی رو طی کرده.
پس فراموشی و گریز بیشتر به حافظه مربوط میشن، اما میرسیم به اختلال دیگه‌ای که شاید برای شما هم حس عجیب‌تری داشته باشه. اختلال گسست از خیشتن، گسست از واقعیت، یعنی depersonalization, derealization disorder. حس جدا شدن از خود یا دنیا. خیلی عجیبه.
بله، این یکی تجربه خیلی خاصیه. ببینید، گسست از خیشتن یعنی فرد احساس میکنه از خودش، از افکارش، احساساتش یا حتی بدنش جدا شده. انگار داره خودش رو از بیرون نگاه میکنه یا حس میکنه مثل یه ربات شده. حرکاتش مکانیکیه، احساساتش مال خودش نیست. گسست از واقعیت هم یعنی احساس غیر واقعی بودن یا جدا شدن از محیط اطراف. دنیا ممکنه معالود، بیروح، بیرنگ، مصنوعی یا شبیه صحنه فیلم به نظر برسه. نکته خیلی خیلی حیاتی که متن روش تاکید داره اینه که فرد مبتلا برخلاف بیماران سایکوتیک میدونه که این فقط یک احساسه.
آها،
یعنی واقعیت سنجیش سالمه و میفهمه که این حس درونیش با واقعیت بیرونی نمیخونه، ولی خب نمیتونه از این حس خلاص بشه.
اشاره شده که بعد از یه شکست عاطفی شدید دچار این حالت شده بود. توصیف میکنه که دنیا براش مثل یه رویا یا حباب شده بود، انگار پشت یه دیوار شیشه‌ای بود و حس میکرد حرکاتش مال خودش نیست. با اینکه میدونست اینها فقط احساسات درونی هستن، ولی شدیداً آزارش میدادن.
و دقیقاً همین آزاردهنده بودن و تأثیری که روی عملکرد روزمره میذاره باعث میشه به عنوان یک اختلال شناخته بشه، حتی اگه فرد به غیر واقعی بودن حسش آگاه باشه.
خب، حالا میرسیم به اختلالی که شاید بیشترین بحث و جدل رو توی این گروه داشته و خیلی‌ها احتمالاً با فیلم‌ها و داستان‌ها باهاش آشنا شدن. اختلال هویت تجزیه‌ای یا DID که قبلاً بهش میگفتن اختلال شخصیت چندگانه.
بله، DID. این اختلال با وجود دو یا چند حالت شخصیتی متمایز یا تجربیات از تسخیر شدگی پوزیشن مشخص میشه. این هویت‌ها یا حالت‌های شخصیتی متمایز که گاهی بهشون آلتر یا هویت‌های دیگر هم میگن، به طور مکرر کنترل رفتار فرد رو به دست میگیرن. هر کدوم از این آلترها ممکنه اسم، سن، جنسیت، الگوهای رفتاری، خاطرات و حتی ویژگی‌های متفاوتی مثل دستخط یا مهارت‌های خاص خودشون رو داشته باشن.
پس یعنی انگار واقعاً چند نفر متفاوت در یک بدن دارن زندگی میکنن؟
خب از دید بیرونی ممکنه اینطور به نظر برسه. اما نکته کلیدی اینه که اینها هویت‌های جداگانه به معنای واقعی کلمه نیستن، بلکه جنبه‌های گسسته شده یک هویت واحد هستن که به دلیل تروما نتونسته به صورت یک پارچه رشد کنه. همراه با این تغییر بین هویت‌ها که بهش سویچینگ میگن و معمولا ناگهانیه و با استرس تحریک میشه، دوره‌های مهمی از فراموشی هم وجود داره. این فراموشی فراتر از حد معموله، یعنی فرد ممکنه یادش نیاد وقتی هویت دیگه‌ای کنترل رو در دست داشته چه کار کرده، چه گفته یا چه اتفاقاتی افتاده. این فراموشی میتونه شامل اطلاعات شخصی مهم، وقایع روزمره یا حتی مهارت‌ها باشه.
تو منابعی که شما در اختیار ما گذاشتید، مورد خانم 33 ساله‌ای به اسم خانم الف توصیف شده. اول به خاطر افسردگی شدید مراجعه کرده بود، اما در طول درمان درمانگرش متوجه نشانه‌هایی از DID میشه. مثلا خانم الف وسایلی رو توی خونش پیدا می‌کرد که اصلاً یادش نمی‌اومد خریده باشه، یا دوستانش بهش می‌گفتن که کارایی کرده یا حرفایی زده که خودش اصلاً به خاطر نمی‌آورد. اینها همون شکاف‌های حافظه هستن که گفتید.
بله، دقیقاً. و در ادامه مشخص میشه که این هویت‌های مختلف، این آلترها، در واقع پاسخی بودن به تجربیات وحشتناک سوء استفاده شدید جسمی و جنسی در دوران کودکی توسط پدرش. اینجاست که اون بحث مکانیزم بقا خیلی پررنگ میشه، میدونید؟ انگار ذهن برای تحمل اون شرایط غیر قابل تحمل، بخش‌های مختلف از تجربه را به هویت‌های جداگانه سپرده بود. یکی ممکنه خشم رو نگه داره، یکی خاطرات دردناک رو، یکی نقش کودک آسیب پذیر رو بازی کنه و یکی دیگه نقش محافظ رو. این یک راهکار دفاعی فوق‌العاده پیچیده است که ذهن به کار میبره.
فهمیدم، پیچیده است واقعا. و به جز این سه دسته اصلی، دسته های دیگه هم برای موارد نامشخص‌تر وجود داره، درسته؟
بله، دسته‌ای مثل سایر اختلالات تجزیه‌ای معین و اختلال تجزیه‌ای نامعین. اینها برای مواردی به کار میرن که فرد علائم تجزیه‌ای مشخصی داره که باعث ناراحتی یا اختلال در عملکردش میشه، اما دقیقاً معیارهای یکی از اون سه اختلال اصلی رو نداره، یعنی فراموشی، گسست از خود واقعیت یا DID. مثلا حالت‌های خلسه تجزیه‌ای که در بعضی فرهنگ‌ها بیشتر دیده میشه، یا مثلا سندروم گانسر که خیلی نادره و فرد به سوالات پاسخ‌های پرت و تقریبی میده. مثلا میپرسی 2 به علاوه 2 چند میشه؟ میگه 5.
بسیار خوب. حالا که با انواع این اختلالات و پیچیدگی‌هاشون آشنا شدیم، برگردیم به سوال اصلی. چرا این اتفاق‌ها میفته؟ شما به نقش تروما اشاره کردید، ولی آیا عوامل دیگه‌ای هم دخیل هستن؟
ببینید، شواهد خیلی قوی که توی این منابع هم روشون تاکید شده نشون میده که عامل اصلی و تقریباً همیشگی، به خصوص در فراموشی تجزیه‌ای و به ویژه DID، تجربه استرس بسیار شدید یا تروما هست. ارتباط با DID اونقدر قویه که متن میگه تقریباً همیشه سابقه سوء استفاده شدید جسمی یا جنسی در دوران کودکی وجود داره.
تقریباً همیشه؟
بله، آمار خیلی بالایی رو نشون میده. همونطور که گفتیم، به نظر میرسه تجزیه در اون زمان یک راهکار انطباقی برای ذهن کودک بوده، راهی برای کنار آمدن با تجربیات هولناک و غیر قابل تحمل، راهی برای فرار ذهنی وقتی فرار فیزیکی ممکن نیست.
پس این مکانیزم بقا که در کودکی شاید مفید بوده، بعداً خودش درد سرساز میشه؟ آیا عوامل زیستی یا محیطی دیگه‌ای هم نقش دارن؟
بله، تحقیقات دیگه‌ای هم در جریانه. مثلا برخی مطالعات به تفاوت‌های احتمالی در ساختار یا عملکرد مغز اشاره کردن. در نواحی مرتبط با حافظه و هیجان مثل هیپوکامپ و آمیگدال در این افران. هرچند هنوز مشخص نیست این تفاوت‌ها علت هستند یا معلول تروما و استرس مزمن. عوامل محیطی مثل فقدان حمایت اجتماعی بعد از تروما هم میتونه در شدت و دوام علائم مؤثر باشه. اما همچنان نقش محوری با ترومای شدیده، به ویژه ترومای مزمن و بین فردی در دوران کودکی.
با توجه به این پیچیدگی‌ها و شباهت احتمالی علائم به چیزهای دیگه، تشخیص این اختلالات باید خیلی چالش برانگیز باشه. چطور میشه مطمئن شد؟
تشخیص واقعاً یکی از سخت‌ترین بخش‌هاست. نیاز به تجربه و مهارت بالایی داره. اول از همه مصاحبه‌های بالینی دقیق و اغلب طولانی لازمه. درمانگر باید با دقت به داستان بیمار گوش بده و دنبال نشانه‌های ظریف یا آشکار گسستگی باشه. گسستگی در حافظه، هویت، آگاهی یا درک. پرسشنامه‌های استاندارد غربالگیری و تشخیصی مخصوص علائم تجزیه‌ای هم میتونن خیلی کمک کننده باشن.
و خب حتما باید بیماری‌های دیگر رو هم رد کرد.
دقیقاً. نکته مهم دیگه رد کردن سایر علل احتمالیه که میتونن علائم مشابهی ایجاد کنن. باید مطمئن شد که این علائم ناشی از مشکلات جسمی نیستن، مثل اختلالات عصبی، سر ضربه مغزی یا اثرات مصرف مواد یا ترک مواد. همچنین باید اختلالات روانپزشکی دیگه‌ای مثل PTSD رو در نظر گرفت که البته همپوشانی زیادی هم با اختلالات تجزیه‌ای داره.
درسته.
یا اختلال شخصیت مرزی، اختلالات سایکوتیک یا حتی تمارز، یعنی تظاهر به بیماری برای منافع ثانویه. برای همین ارزیابی جامع خیلی خیلی مهمه. جدول‌هایی که تو منابع شما هست مثل 11-2-11-7 سوالات مفیدی برای کمک به این ارزیابی‌ها پیشنهاد میدن.
خب، فرض کنیم تشخیص درست داده شد. حالا برای شما که این منابع رو مطالعه می‌کنید، سوال مهم اینه که درمان چیه و چقدر میشه به بهبودی امیدوار بود؟
امید به بهبودی قطعاً وجود داره، هرچند که مسیر درمان به خصوص برای DID میتونه طولانی و پرفراز و نشیب باشه. درمان اصلی و خط اول برای همه این اختلالات روان درمانی هست. هدف کلی روان درمانی اینه که به فرد کمک کنه تا جنبه‌های گسسته شده هویت، حافظه و آگاهیش رو به تدریج یک پارچه کنه و مهمتر از اون خاطرات آسیبزایی که ریشه این گسستگی‌ها بودن رو در یک محیط امن و حمایتگر پردازش کنه.
شما به رویکرد مرحله‌ای برای درمان DID اشاره کردید. این مراحل چطور پیش میرن؟
بله، درمان DID معمولاً یه مدل 3 مرحله‌ای داره. البته این مراحل ممکنه خط‌کشی خیلی مشخصی نداشته باشن و با هم همپوشانی پیدا کنن. مرحله اول، ایمنی و ثبات. تمرکز اصلی روی ایجاد یه رابطه درمانی امن و قابل اعتماده. کمک به بیمار برای مدیریت بحران‌های فعلی، کنترل علائم خطرناک مثل خودآزاری یا افکار خودکشی و یاد دادن مهارت‌های عملی برای تنظیم هیجانات شدید و تحمل پریشانی. تا وقتی فرد به یه ثبات نسبی نرسیده، نمیشه سراغ خاطرات سخت رفت.
منطقیه.
مرحله دوم، پردازش تروما. این مرحله حساس‌ترین و شاید سخت‌ترین بخشه. اینجا با احتیاط کامل خاطرات آسیبزای گذشته به تدریج مرور و پردازش میشن تا بار هیجانی سنگینشون کم بشه و دیگه به صورت ناگهانی و کنترل نشده وارد زندگی حال فرد نشن. مرحله سوم، یک پارچگی و بازتوانی. هدف نهایی رسیدن به یک هویت واحد و منسجم‌تره یا حداقل دستیابی به همکاری و هماهنگی بهتر بین هویت‌های مختلف، یعنی آلترها. تمرکز روی بهبود عملکرد فرد در زندگی روزمره، روابط بین فردی و خب ساختن آینده است.
برای کمک به این فرایند از تکنیک‌های خاصی هم استفاده میشه. توی منابع شما به هیپنوتیزم، EMDR و DBT اشاره شده بود.
بله، اینها ابزارهایی هستند که میتونن در کنار روان درمانی اصلی کمک کننده باشن. هیپنوتیزم اگه توسط یه متخصص ماهر انجام بشه، میتونه برای کنترل بعضی علائم یا دسترسی کنترل شده به خاطرات فراموش شده مفید باشه. اما باید با احتیاط استفاده بشه چون ریسک ایجاد خاطرات کاذب هم داره.
آها، این مهمه.
EMDR یا حساسیت زدایی و بازپردازش با حرکات چشم روش مؤثری برای پردازش تروما در PTSD هست. اما در بیماران DID باید با ملاحظات خاصی و معمولاً بعد از رسیدن به ثبات در مرحله اول به کار گرفته بشه. DBT یا رفتار درمانی دیالکتیکی هم که اول برای اختلال شخصیت مرزی طراحی شده بود، مهارت‌های خیلی مفیدی آموزش میده. مهارت‌هایی مثل ذهن‌آگاهی، تحمل پریشانی و تنظیم هیجان که برای بیماران DID که اغلب با این چالش‌ها درگیرن بسیار کمک کننده است.
و دارو چی؟ آیا دارویی برای خود این اختلالات، برای خود تجزیه وجود داره؟
این نکته مهمیه که شما باید بهش توجه کنید. هیچ دارویی وجود نداره که بتونه خود تجزیه رو درمان کنه، نه. داروها در واقع برای مدیریت اختلالات همراه یا کوموربید استفاده میشن که در این بیماران خیلی شایع هستن. اختلالاتی مثل افسردگی، اضطراب شدید، PTSD یا مشکلات خواب.
پس برای علائم همراه بیشتر.
دقیقا. مثلا داروهای ضد افسردگی مثل SSRI ها میتونن مفید باشن. گاهی داروهای ضد روانپریشی با دوز پایین برای کنترل افکار آشفته یا علائم گذرا استفاده میشن. داروی مثل پرازوسین هم ممکنه برای کاهش کابوس‌های مرتبط با PTSD تجویز بشه. اما داروهای آرام بخشایی مثل بنزودیازپین ها، مثلا دیازپام، معمولا توصیه نمیشن.
چرا؟
چون هم خطر وابستگی دارن و هم حتی میتونن علائم تجزیه رو بدتر کنن. پس دارو درمانی نقش کمکی و علامتی داره، نه درمان اصلی. درمان اصلی همون روان درمانیه.
در نهایت بد نیست اشاره‌ای هم به شیوع این اختلالات و چشم‌انداز بیماران بکنیم. چقدر اینها رایج هستن؟
خب آمال شیوع متفاوته. همونطور که گفتیم فراموشی تجزیه‌ای نسبتاً شایع. منابع شما شیوعی بین 3-6% در جمعیت عمومی رو ذکر می‌کنن.
6%؟
بله. اختلال گسسته از خیشتن واقعیت هم حدود 2% تخمین زده میشه. اما DID نادرتره و شیوعش حدود 1-1.5% برآورد شده. هرچند خیلی از متخصصان معتقدن که این آمار ممکنه کمتر از واقعیت باشه.
چرا؟
چون تشخیصش سخته و ممکنه سالها به اشتباه اختلال دیگه‌ای تشخیص داده بشه. مثلا اختلال دو قطبی یا اسکیزوفرنی یا اختلال شخصیت مرزی.
و پیشاگاهی چطور؟ سرنوشت بیماران چی میشه؟
در مورد پیشاگاهی یا سرنوشت بیماری بستگی به عوامل زیادی داره. نوع اختلال، شدت علائم، سن شروع، وجود تروما در کودکی، وجود اختلالات همراه، حمایت اجتماعی و خب از همه مهمتر دسترسی به درمان مناسب و تخصصی و طولانی مدت. فراموشی و گریز تجزیه‌ای ممکنه خود به خود یا با رفع عامل استرس ها بهبود پیدا کنن. اما اختلال گسست از خیشتن، واقعیت و به خصوص DID، اگه درمان نشن، تمایل به مزمن شدن دارن و میتونن تمام جنبه های زندگی فرد رو تحت تأثیر قرار بدن. ولی با روان درمانی تخصصی، حتی اگه رسیدن به یک پارچگی کامل در همه موارد DID ممکن نباشه، بهبود قابل توجهی در کیفیت زندگی، کاهش علائم و بهبود عملکرد و همکاری بین هویت ها کاملا امکان پذیره.
فکر میکنم این بررسی دقیق منابعی که شما فراهم کردید به خوبی نشون داد که چقدر واکنش‌های ذهن ما به تجربیات طاقت فرسا میتونه پیچیده و گاهی غیر منتظره باشه. از فراموش کردن بخشی از گذشته گرفته تا تغییرات عمیق در حس بودن خودمون. انگار همه اینها تلاش‌های ناخودآگاهی برای زنده موندن در شرایط سخت بودن که بعدها به شکل اختلال ظاهر شدن.
نکته کلیدی همینه، دقیقاً. شاید مهمترین چیزی که شما میتونید از این بحث با خودتون ببرید این باشه که این اختلالات هر چقدرم عجیب یا دور از ذهن به نظر برسن، واکنش‌های قابل فهم به شرایط غیر قابل تحمل هستن. به خصوص وقتی این شرایط در دوران آسیب‌پذیری مثل کودکی اتفاق میفته. فهمیدن این موضوع نه تنها به کاهش انگ اجتماعی کمک میکنه، بلکه برای خود افرادی که این تجربیات رو دارن هم میتونه مهم باشه. اینکه بدونن واکنششون یک پاسخ انسانی، هرچند دردناک، به شرایط غیر انسانی بوده.
و به عنوان نکته پایانی، شاید بد نباشه شما به این سوال فکر کنید. حالا که ارتباط قوی بین تروما، به خصوص ترومای کودکی و شکلگیری این الگوهای گسستگی رو دیدیم، درک عمیق‌تر این پدیده که طور میتونه نگاه ما رو به مفاهیم پایه‌ای مثل حافظه، هویت شخصی و حتی مسئولیت فردی در جامعه تغییر بده. این سوالیه که این متون پیش روی ما و شما میذارن و شاید دریچه‌ای باشه برای فهم بهتر جنبه‌های پنهان‌تر روان انسان. ممنونیم که در این کاوش همراه ما بودید.